رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. برگزاری اولین کنفرانس ویدیویی بین رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور اوباما. رئیس جمهور غنی میگوید تا 5 سال آینده باید اصطلاح بیجا شدگان داخلی از قاموس ملی افغانستان به کلی حذف شود. و تیراندازی در مقابل ساختمان پارلمان کانادا. پس از نشر مشروع خبرها و همچنین گزارش ها، شما را دعوت میکنم به شنیدن بازپخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی همکارم قدیر مشرف. برنامه از پیش ثبت شده، بناهن از پذیرفتن تماس هایتان و تلفن هایتان معذرت میخواییم. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان شام امروز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. در این کنفرانس ویدیویی دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز حضور داشت. این نخستین بار است که رهبران دو کشور با هم در تماس می شوند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایی نشر یک اعلامیه گفت که جزئیات این کنفرانس ویدیویی بعداً نشر خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان می گوید که تا 5 سال آینده باید اصطلاح بیجا شدگان داخلی از قاموس ملی افغانستان به کلی حذف شود. اشرف غنی احمدزی در دیدار با جماهیر انوری سرپرست وزارت مهاجرین تاکید کرد که باید مشکل بیجا شدگان داخلی به شکل اساسی و ریشه‌ای حل گردد. رئیس جمهور افغانستان معضله بیجا شدگان داخلی را یک مشکل داخلی خوانده، گفت که باید در سطح ملی به آن رسیدگی شود. مسئولین صحی ولایت خوست از افزایش موارد پولیو در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. دکتر زاهدالله امیری رئیس معافیت کتلوی ریاست صحت عامه خوست گفت که تا به حال 60 مورد مشکوک پولیو در آن ولایت ثبت شده و نمونه های خون این افراد برای آزمایش به کابل ارسال شده است.
تر اوسه پورې نتیجه نه دروغولی چې په د سوارلسو پیښو کې څو مثبت دي او د خوست میشتو ځایي خلکو نامو چې کوم سیمپلو خوستې دي 25 مشکوک پیښې موندلې دي.
او گفت نتیجه آزمایشات 14 نمونه خون نرسیده است که معلوم شود چند نفر آن مثبت است. تا به حال آزمایشات را که بر شهروندان خوست انجام داده ایم 52 مورد مشکوک پولیو را ثبت کرده ایم، اما نتیجه آن تا به حال روشن نشده است. پیش از این نیز مسئولین صحت خوست و پکتیکا گفته بودند که 4 مورد پولیو را در بین مهاجرین وزیرستان تثبیت کردند و 12 مورد مشکوک هم وجود دارد. مقام های صحی افغان شیوع این بیماری را به ویژه در جنوب افغانستان به مهاجرین نسبت می دهند که از مناطق قبایلی پاکستان به افغانستان پناه آورده اند. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گزارش روزنامه نیویورک تایمز را مبنی بر ایجاد تنش میان اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و محمد عمر داودزی سرپرست وزارت داخله افغانستان رد کرده و آن را مایوس کننده خوانده است. وزارت داخله افغانستان از رسانه ها خواسته است تا به آوازه ها نپرداخته و خبرها و گزارش ها را به گونه راستین نشر کنند. با این حال در مقاله نیویورک تایمز هیچ حرفی در ارتباط به تنش میان این دو مقام به میان نیامده و بیشتر به نحو مدیریت سخت گیرانه رئیس جمهور احمدزی پرداخته شده و به طور مثال از عمر داودزی سرپرست وزارت داخله افغانستان یاد شده که به یکی از مجالس ارگ دیرتر از وقت تعیین شده رسید و برایش اجازه ورود از طرف رئیس جمهور دادن نشد. از جمله 75 باب تعمیر مکاتب که با بودجه 25 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور ژاپن ساخته می شود، 18 باب آن امروز در ولایت بامیان غور و دایکندی به بهره برداری سپرده شد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مسئولان وزارت معارف کشور می گویند امروز 8 باب این تعمیرات در ولایت غور، 5 باب در ولایت بامیان و 5 باب دیگر آن در ولایت دایکندی به بهره برداری سپرده شد. فاروق وردک سرپرست وزارت معارف افغانستان در مراسم بهره برداری یکی از این تعمیرهای مکاتب در ولایت بامیان گفت:
همین امروز گرچه ما داش برتوی مکتب افتتاح می کنیم، اما 18 مکتب در 3 ولایت کشور، در 3 ولایتی که قلب افغانستان است، امروز به بهره برداری آماده است. 8 مکتب در غور و 5 مکتب هم در دا دایکندی و 5 مکتبم در بامیان.
آقای وردک با اظهار قدردانی از کمک‌های کشور ژاپن گفت هنوز هم مکاتب کشور نیاز به تعمیر دارد. او افزود در ولایت بامیان بیش از 300 باب مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه فعال است که بیش از 100 باب این مکاتب تعمیر ندارند و در سایر ولایت کشور نیز با کمبود تعمیر مکاتب روبرو هستیم.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. روال کاری پارلمان کانادا امروز با چند فیر برهم خورد. آژانس خبری رویترز از قول تلویزیون سی بی سی گزارش داد که یک مهاجم مسلح توسط پلیس اتاوا کشته شد، اما پلیس هنوز هم در جستجوی دیگر مهاجمین احتمالی در داخل پارلمان می باشد. خبرنگارانی که در پارلمان کانادا بودند می گویند که تمام دهلیزها بوی بارود می دهد. رویترز گزارش می دهد که پلیس مهاجم را که یک سرباز تشریفات را با ضرب گلوله زخمی کرده بود تا داخل ساختمان پارلمان تعقیب کرد و صدای بیشتر از 30 فیر در داخل پارلمان کانادا شنیده شد. کسی اجازه خروج و یا دخول از پارلمان را ندارد و استیفن هارپر صدر اعظم کانادا به صورت مصون از پارلمان آن کشور خارج شد. جنگجویان کردی در کوبانی می گویند که تا اکنون در مورد پیوستن پیشمرگه های کرد عراق به جنگ کوبانی توافق نشده است. ادریس نسان سخنگوی نیروهای کردی در کوبانی به صدای امریکا گفت که دیدارها در کردستان عراق جریان دارد، اما آمدن پیشمرگه ها باید با مقام ها در کوبانی هماهنگ گردد. ترکیه در اوایل این هفته اعلام کرد که به پیشمرگه های کرد عراق اجازه خواهد داد تا از طریق ترکیه وارد کوبانی شوند. نسان حملات هوایی قوای ائتلاف بر رهبری آمریکا را بسیار مؤثر خوانده گفت که این حملات تهاجم تندروان گروه دولت اسلامی را برای تسخیر مرکز شهر دفع کرده است. منشی عمومی صلیب سرخ میگوید که با اقدامات درست میتوان ظرف 4 تا 6 ماه آینده شیوع مرض ایبولا را که تا به حال بیشتر از 4500 نفر را در غرب آفریقا از بین برده است مهار کرد. در این مورد قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
از سای منشی عمومی صلیب سرخ امروز در چین به خبرنگاران گفت که با تجرید و درمان درست بیماران مبتلا به ایبولا و تدفین مناسب کسانی که به خاطر ابتلا به آن مرض مرده اند می توان یک زمان معین را برای کنترل این بیماری تعیین کرد. سای تاکید ورزید که منع سفر برای کسانی که از کشورهای ایبولا زده می آیند تأثیر بر جلوگیری از شیوع بیماری نخواهد داشت. در حال حاضر سازمان جهانی صحت یک جلسه اضطراری کمیته ایبولا را روی آخرین انکشافات در مورد شیوع آن بیماری و امکان تغییر در توصیه های آن سازمان دایر کرده است. شمار بیماران مبتلا به ایبولا در گینی، لایبریا و سیرالیون حال به بیش از 9100 نفر رسیده است.
ادامه مشروع خبرها. مقام‌های کره شمالی می‌گویند که بعد دنبال تقاضاهای مکرر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده یک محبوس آمریکایی را از قید رها کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که جفری فولی جنایتکار بعد دستور کیم جونگ اون آزاد شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هیچ معامله با حکومت کره شمالی در مورد آزادی فولی صورت نگرفته است. فولی که 6 ماه را در زندان در پیونگیان گذاشتانده بود، امروز به آمریکا رسید. چند روز پس از آن که اردوی نایجیریا خبر داد که گروه شورشی بوکو حرام به آتش بس موافقت کرده و تعهد سپرده است که دختران اختطاف شده را آزاد کند، جنگ هنوز هم با این گروه ادامه داشته و هیچ خبری از آزادی 219 دختر ربوده شده در دست نیست. با این حال مقام‌های نایجیریایی میگویند که مذاکرات با این گروه شورشی در کشور همسایه چاد در هفته جاری دوباره از سر گرفته خواهد شد. مردم از شهرکی که بوکو حرام در آن خلافت اسلامی را اعلام کرده فرار کردند و صدها نفر دیگر به خاطر تخطی از قوانین سختگیرانه شریعت از سوی این گروه توقیف شدند. صدها تن از اهالی اصفهان ایران در مرکز این شهر به خاطر تیزاب پاشی های اخیر بر زنان بر رسم اعتراض به جاده ها بیرون شدند. حملات بر زنان در اصفهان همه به یک شکل می باشد، طوری که مهاجم سوار بر موترسایکل تیزاب را بر زنانی که داخل موترها می باشند پرتاب می کند. تا به حال از 8 مورد تیزاب پاشی تا چند ماه اخیر در شهر اصفهان گزارش شده است. پلیس می گوید که 4 مزنون در این ارتباط بازداشت شده است. پایان خبرها.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگذره،
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار،
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
با تجدید درود و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، خبرهای افغانستان و جهان همکارم ژیلا سمی خدمتتون پیشکش کرد. اینک من نجیب الله احمدیار با ارائه چند گزارش از افغانستان و جهان در خدمت شما قرار دارم. قوای ناتو ولایت کنر را به گونه کامل ترک کرده و در میدان هوایی شهر جلال آباد استقرار یافتند. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که قوای ناتو همه امکانات لوجستیکی و تأسیساتشان را به قوای افغان سپردند. قماندانی امنیه کنر میگوید که نیروهای افغان توانایی تامین امنیت آن ولایت را به صورت کامل دارا هستند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه ولایت کنر بر رادیو آشنا گفت نیروهای ایساف که از مدت 10 سال به این طرف در مناطق مختلف آن ولایت حضور داشتند، به روز شنبه ولایت کنر را ترک نموده و در میدان هوایی جلال آباد استقرار یافتند. جنرال سیدخیل میگوید نیروهای ایساف که مربوط به ایالات متحده ای آمریکا می باشند، جز از وسایط و اسلحه‌هایشان دیگر همه تجهیزات و تاسیسات را رسما به قوای افغان تسلیم نمودند. قماندان امنیه کنر علاوه کرد اکنون نیروهای افغان در همه پوسته ها و بیزهای نظامی قوای ایساف مستقر شده و آغاز به فعالیت نموده است. وی می افزاید همه 18 مرکز نظامی ایساف دیروز به قوای افغان سپرده شد. جنرال سیدخیل می گوید از وضعیت امنیتی و تهدیدات مخالفان مسلح دولت در نبود قوای خارجی در آن ولایت هیچ گونه نگرانی ندارند. وی گفت تا اکنون نیروهای ایساف در شهر اسدآباد و ولسوالی های سرکانو و وتپور آن ولایت حضور داشتند.
که به تشکیل بسایی خود نیروهای امنیتی خود ولایت این پوستا گرفته شد و خود بیزان پلیس و امنیت ملی جای به جای شدند. اینا آخرین فردی که دیگه رفتن آقای کل رایت بود نام داشتن که دیروز ساعت 8 بجه یا رفتن به جلال آباد. فعلا در ولایت کنرها نیروهای ایساف وجود ندارن. نیروهای امنیتی افغان همه گیز باید تشکیل که مسایی خوب یک عملیات های خوب تامین امن خوب برای انداختیم به پشتیبانی مردم لطف پروردگار همه همکاری مردم با ما هست. انشاءالله وضعیت امنیتی هم خوب است.
در همین حال شجاع الملک جلاله والی ولایت کنر میگوید در اثر خروج ایساف در واقعیت نامنی کاهش به عمل خواهد آمد. توقع داریم از طالبان کنر که آنها در گذشته ها میگفتند که اینجا نیروهای خارجی است و زیرا می جنگند، ولی اکنون خوانها هم رفتند و باید طالبان کنری خود را از طالبان خارجی جدا نمایند. ما هم اعضای یک اجتماع هستیم و با آنها هیچ مشکلی نداریم. قوای ایساف در حال ولایت کنر را به شکل کلی ترک می نمایند و مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان تسلیم می کنند که مناطق سرحدی آن ولایت هنوز هم با تهدیدات حملات فرامرزی از سوی نظامیان پاکستانی روبرو است. از سوی دیگر در اثر 3 واقعه جداگانه در ولایت ننگرهار 22 طالب مسلح کشته شده است. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته شده است که 9 طالب مسلح در اثر درگیری رویارویی بین پلیس محلی و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی روزی گذشته کشته شدند. همچنان در خبرنامه گفته شده است 7 طالب مسلح در اثر یک عملیات مشترک قوای افغان و خارجی در ولسوالی یاچین این ولایت کشته شدند. در این خبرنامه افزوده شده که در اثر یک حمله تیاره بدون سرنشین ناتو در ولسوالی خوگیانی 5 فرد مسلح زمانی کشته شدند که در یک موتر حاملشان و سوی نامعلوم در حرکت بودند. طالبان مسلح هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد همکارم قدیر مشرف در برنامه گنج شایگان میزبان شماست. شماره تماس با برنامه از داخل افغانستان 0790-010-070 و از بیرون از افغانستان 001-202-619-3136. در حالی که با برگزاری انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا کمتر از 2 هفته وقت باقی مانده است، رقابت میان نامزدان 2 حزب روی موضوعات مختلف شدت گرفته است. گروه دولت اسلامی و ایبولا مباحث حاکم بر فضای رقابت‌های انتخاباتی است. لینا روزبی با شرح بیشتر در این مورد.
اخبار تخفیف کننده از خارج به آمریکایی‌ها می‌رسد و اولین قضایای ابتلا به ویروس ایبولا در ایالات متحده.
صبح بخیر. کارمند دو مسیحی در شفاخانه پرسبایترین تگزاس در آزمایش برای ابتلا به ویروس ایبولا مثبت تشخیص شد. این جیمز رایت فولی تبعه آمریکا کشور شماست.
تهدیدهای پیش بینی شده گروه دولت اسلامی یک موضوع یک کمپین هاست.
عملیات کنونی نظامی که علیه گروه دولت اسلامی صورت می گیرد یک واقعیت است که زمانی که شما آن را به آمریکایی ها یادآوری می کنید می گویند می تواند مهم باشد و برخی کاندیدان در سطح مجلس سنا و برخی سیاستمداران برای استفاده از آن به نفع خود می کوشند.
حامیان جمهوری خواهان از اعلان های تلویزیونی برای مرتبط ساختن سناتوران دموکرات برای جمهور اوباما و متهم کردن آنان به ضعف روی امنیت ملی استفاده می کنند. چندین اعلام گروه های حامی جمهوری خواهان دموکرات ها را به ادغام موضوعات دهشت‌افکنان گروه دولت اسلامی با مهاجرت غیرقانونی محکوم می کند. برخی از حامیان دموکرات ها از اعلام های ایبولا در یوتیوب برای تهاجم بر کاندیدان جمهوری خواه روی کاهش بودجه حکومت استفاده می کنند. یک راه حل این مشکل برای رئیس جمهور ران کلین است. کلین کار خود را من حیث نماینده خاص حکومت اوباما در عرصه مبارزه با ویروس ایبولا امروز چهارشنبه آغاز می کند. اجندای کاری وی شامل نه تنها توقف انتشار ایبولا بلکه کنترل صدمات سیاسی آن است که با سه قضیه ابتلا به این ویروس علیه آقای اوباما و حزب دموکرات ایجاد شده است. ولی نامزدی کلاین به این وظیفه باعث سوال ها در طول هفته گذشته شد.
ما با دنبال متخصص ایبولا نه بلکه برپای متخصص انفاذ قوانین هستیم. وران کلین دقیقاً این فرد است. او در حکومت فدرال تجربه زیادی دارد.
با وجود این اعلام ها بیشتر امریکایی ها می گویند که موضوعات عمده در این انتخابات برای آنان اقتصاد، بیکاری و عدم رضایت با حکومت است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
در آخرین گزارش این بخش، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در حالی که وضعیت در شهر مرزی کوبانی پرتنش باقی مانده است، جنگجویان کردی اکثریت مناطق شهر را در تصرف دارند. حملات هوایی ائتلاف برهبری ایالات متحده نیز کردها را در نگهداشت کنترل بند موصل در عراق کمک کرده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید ظفر هاشمی میشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که 7 حمله هوایی بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شده که 4 آن بر اهداف جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و متباقی در عراق صورت گرفته است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد وضع متشنج کوبانی و درگیری بین دو طرف معلومات داد.
Kurdish forces in the city are in control of the majority of the city. I would hesitate to put a number figure on that, but we do believe that they are in possession.
نیروهای کردی تصرف اکثریت شهر را به عهده دارند. در مورد فراهم کردن ارقام دقیق اطمینان ندارم، اما به این عقیده هستیم که اکثریت شهر زیر ادارهشان است. بان هم گروه دولت اسلامی تا هنوز آن شهر را تهدید می کند و شاید دیده هم باشد که در جریان شب حملات هوایی قوای ائتلاف انجام شد. کربی افزود که گروه دولت اسلامی تا هنوز در داخل شهر با قوت پیشین خود باقی مانده، اما در روزهای اخیر نتوانسته به پیشرفتی دست یابد. او می گوید که مقاومت کردها با حمایت حملات هوایی مانع پیشرفت گروه دولت اسلامی شده است. با گفته جان کربی، پیروزی در کوبانی برای ائتلاف بین المللی و همچنان گروه دولت اسلامی از اهمیت زیاد برخوردار است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که تحلیلگران ویدیویی را بررسی و بازنگری می کنند تا دریابند که آیا از 28 محموله مهمات، سلاح و کمک طبی آمریکا که از طریق هوا پرتاب شده، یکی آن به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاده است یا نه. در این حال، در عراق که محل عمده عملیات مسما به عزم راسخ پنداشته می شود، حملات هوایی ائتلاف به حمایت جنگجویان کردی ادامه دارد. کردها اداره بند موصل را در شمال بغداد به عهده دارند و از جانب هم نیروهای امنیتی عراق تلاش می کنند تندروان گروه دولت اسلامی را از ایالت انبار عقب بزنند. کربی پافشاری کرد که ایالات متحده و متحدین آن عراق را ترک نخواهند کرد.
There have been real challenges in terms of what we can do there, largely because of the weather, but also because of some of the defensive mechanisms that ISIL has thrown.
آزمون‌های بزرگ در مورد چگونگی عملکرد ما در آنجا وجود دارد. عمدتاً وضع جوی و همچنان در نتیجه میکانیزم دفاعی که گروه دولت اسلامی برای حفاظت از خود در آنجا ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که قوای امنیتی عراق تصویر مختلطی از توانایی و قابلیت کاریشان را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی نشان میدهند. او این قوا را ارتش عنوان کرد که از 3 سال به این طرف منابع کافی مالی دریافت نکرده و از آن نگهداشت درست هم صورت نگرفته است. وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که 12 تیم قوای نظامی آمریکا نیروهای عراقی را مشوره می‌دهند که 7 تیم در بغداد و متبقی در اربیل مستقر شده است.
عزیز شنوندگان برنامه گنج شایگان سلام تقدیم می‌داریم. شب و روز شما در هر کجای دنیا که هستن بخیر باشه. امیدوار هستیم که سر حال و برنامه خودتان گوش فرا بدین. عزیزان برنامه، امشب میزبان حمیده میرزاد هستیم. حمیده میرزاد شاعر افغان ساکن در نروژ، به این تازگی ها یک مجموعه شیری را به بازار عرضه کرده، البته در کابل، و در برنامه امشب در مورد سابقه این خانم در شعر و ادب، وضعیت شعر در نروژ و در مورد سروده هایش و داشته هایش صحبت های خواد کردیم. در کنار خانم میرزاد، عبدالملک عطش شاعر جوان ما شما که در افغانستان هستن، اینا را هم با خود خواد داشتیم. باید بگویم که آقای عطش در تهیه و چاپ مجموعه شیری خانم میرزاد در کابل سهیم بودن و تلاش زیاده به خرج دادن. اونا را هم در خط خواد داشتیم با خود این برنامه، و از اونا در مورد چالش هایی که در فرارای چاپ کتب و همچنان دیدگاهشان در قبال سروده های خانم حمیده میرزاد جویا خواد شدیم. هر دو شنونده ما روی خط هستن، هر دو مهمان برنامه ما روی خط هستن. میریم اول به سراغ حمیده جان میرزاد. سلام علیکم خانم میرزاد، تشکر از اینکه در برنامه گنج شایگان حضور یافتین.
سلام علیکم، تشکر از شما، شما لایق نیستین و دعوت کردین به برنامه.
خواهش میکنم. آقای عطش سلام دوباره خدمت شما، شما هم خوش آمدین.
درود و عرض ادب خدمت شما جناب آقای دکتر مشرف، و همچنان سلام و عرض خدمت بانو حمیده میرزاد.
خانم میرزاد، بین که صحبت با شما آغاز بکنیم، وی که شما که فعلا در نروژ زندگی میکنن، از چند مدت به این طرف است که به سرایش شعر پرداختن، و سابقه شعر به کجا برمیگرده با شما؟
ولی من از نوجوانی شروع کردم به این استعداد شعر در مشروط خود شد. زمانی که شاید صنف 10 یا 11 بودم.
بله. و شما مدت زمانی را که فعلا در نروژ زندگی میکنن، مستقیما از افغانستان نروژ آمدن، یا که پیش از این جای دیگه هم شما زندگی میکردن و در اونجا هم سروده های داشتن؟
بله، من در ایران زندگی میکردم.
خب خب خانم میرزاد، ای را بگین که اولین باری که شعر سرودن، آیا عاطفه باعث شد که شما به سرایش شعر بپردازین، یا ای که در این استعداد شاعر بودن در خود یافتن و به قلم نویسی پرداختن؟
اون زمانی که ما شروع کردم سرودن، اوج اختلافات داخلی در افغانستان بود. یعنی زمانی بود که جنگ بیداد میکرد، یعنی مردم خیلی به تنگنا بودن، مشکلات زیاد بود. نظر به عاطفه‌ای که داشتیم و
بله
بالاخره می‌دیدیم مشکلات مردم و مهاجرت ها، غربت ها و تمام اینا رو می‌دیدیم. بالاخره هر انسانی که استعداد در او باشه قلم می‌گیره و مایی که درد درون خود یک جوری سبک کنه.
و این درد درون بالاخره به شکل شعر شکل گرفت. بله
بله.
نخستین شعر وقتی که شما نوشتن با کس در میان گذاشتن سروده تان، یا ای که با کدام ترکیب بود، به شکل ربایی بود یا ای که غزل بود؟
بله، اون زمان برادرم خود نشعر میگفتن، برادرم شاعر بودن و بهترین مشوق هم ایشان بودن که همیشه شعرها رو می‌دادن به مثلا. اونا هیچ وقت به طور جدی شعر دنبال نکردن، ولی به من زیاد کمک کردن، مخصوصا روز اول در مراحل اول شعری واقعا داریم کمک کردن و مستمر گرفتن تا نمکن با وزن و قافیه و
آها. شما گفتن در ایران هم زندگی کردن، خود فضا و محیط فرهنگی ایران بالای شعر شما چقدر تاثیرگذار بود؟ آیا در ارتباط با سایر شاعرای افغان که در اونجا زندگی میکردن داشتن، آیا متاثر شدن از سروده های از اونایی که در تماس با ایشان نبودن؟
چرا، من در انجمن ها شرکت میکردم، انجمن های ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی ایران، ما در مشهد بودیم و گاهی خدمت آقای کاظمی می رسیدیم و آقای به جلسات نبودم. ولی خیلی حضورم کمرنگ بود، نیجور که بگم به طور جدی داشته، نه شاید به قول معروف یک خط در میان برفتم.
بسیار خوب، تشکر از شما. بین خانم میرزاد که یک سروده شما را بشنم، پیش ازی که سروده تان را بشنم نفهم که رادیو شما روشن است یا ای که آواز ما از جانب آقای عطش میشنم، ولی من صدای خود را دوباره میشنم. نمیدانم که یا ای که شاید تلفن شما در بلندگو باشه، از او خاطر اگر تلفن های یکی شما در بلندگو است اگر امکان داشته باشه. خب بسیار خوب، بر صورت. خب بیایم که یک سروده شما رو بشنیم خانم میرزاد، باز بعد از صحبت های دیگه است که دنبال خواهد کرد.
است من از پرند شیرینم، باورم هست دوی پندره ها، عشق عالم که بی آیا در شب گفتگوی پنجره ها، در افق بار بار می رقصد گیسوی عاشقانه های سفید، می رود تا که وام گیرد مهر از سب سلق خوی پنجره ها. باریم شب سکون مطلقم و از زمستان پیش رو دورم، سایبانم فقط فقط دستی دستی از روبروی پنجره ها، تا معمای آسمان حل شد پیش چشم غرور مردم شهر، ناله اعتراض معنی شد در سکوت گلوی پنجره ها. در بهار سپید می خواهی باید از انزوا برون بروی، باز روشن کند خیالت را باز هم اکروگوی پنجره ها. ما که از این غبار می گذریم ناگزیر از جهالتی مفرد، بهتر این است بهتر این است این که ساخته ایم چه از های خوی پنجره ها. باز فریاد کن رهایی را، امتداد شکفتنی دیگر، این اطاف صدای ما جاریست از بلندای خوی پنجره ها.
تشکر از شما. آقای عطش، شما در خط سنسده ما را دارین؟
درود
بازم درود مجدد. بله من صدای شما را همچنان داشتم و صدای بانو موزه را همچنان لذت بردم از صحبت‌هایشان و از شعرشان.
آتش عزیز، شما در قسمت تهیه و ترتیب مجموعه شیری خانم میرزاد سهم عمده داشتن. میخوایم از زبان شما که یک شخص سوم در قبال خود خانم میرزاد و مخاطبینش هست بشنوم که بیشتر شما شعرهای را که از نوشته های خانم میرزاد یافتن، آیا از زبان یک شاعر یافتن که از او بوی خانم بودن میتراوه، یا ای که یک شاعر است که از بطن جامعه برخواسته و بدون در نظر داشت جنسیت و شعر پرداخته؟
به جاده بوده من اول همین کتاب میخواهم ایستاده بمیرم، کتاب بانو میرزاد، اما یک معرفی کنم.
بسیار خوب است
که این کتاب چگونه است و چی ها را در بر داره. کتاب بانو حمید میرزاد میخواهم ایستاده بمیرم در 147 برگ و یا صفحه چاپ شده که از طرف انتشارات امیری است. ویراستارش سهم خیلی کوچک نداشتیم، به عنوان ویراستار نه کسی که این شعرها از اون وجدان بلند شاعرانگی برخوردار بودن، فقط همون کارهای تکنیکی و تخنیکی ادبیاتش گاهی در علامت گذاری اینا ما سهم خیلی کوچک داشتیم. سفارش توسط آقای فرید پویان شده و طرح جلدش جناب آقای نعمت الله روحان. و آنچه در این کتاب است، در بخش اولش شعرهای یعنی قالب‌های سنتی 52 غزل در این کتاب است. یک قطعه است، یک مثنوی است، یک چهارپاره است و بخش اخیر کتاب شعرهایی از قالب های آزاد، یعنی از دو قالب نیمایی، و بخش این کتاب شعرهای آزاد ثقیل است. در واقع این کلیت و معرفی کتاب بود، ولی آنچه از نگاه محتوایی و از نگاه درون مایگی در این شعرها ما یافتم، چون هر کدام شعر ما بارها خواندم و اون عجیب و غریب با هر شعر بانو میرزاد داشتم، و چیزی که خیلی برای من جالب توجه بود، گذشته از دغدغه های زنانگی، گذشته از مؤلفه ها و خصیصه های زنانگی شعر یک بانو، با این حمید میرزاد و من یک شاعر مردمی هستم، آن هم به کلیت وجدان که همواره در هر جایی که بانو میرزاد گام زده و قدم زده زندگی کرده، همواره درد مردمش مثل همون خانه بردوشیش توشه و دوشه راهش بوده است، یعنی در هر جایی که رسیده و دم گرفته است بیاد وطنش دم زده و بیاد مردمش دم زده، بیاد مردم جنگیدهش. کلیت کار بانو میرزاد در این کتاب و بیشتر شعرهای مردمی و شعرهای جنگ و سرنوشت نکبتدار مردمش می سازن، ولی در پالیوزی هست شعرهایی که با ویژگی ها و با ساخت بافت های عاشقانگی و تخیلی همچنان هستن. این از نظر در واقع محتوایی در این کتاب چیزی که من یافتم، اما از نظر شکلی و ساختاری بانو میرزاد دست به ساختار شکنی های خوبی همچنان داره، از جمله میشه گفت چند تا وزن غیر معمول که در این کتاب دیده میشه، یکی یک چارپایی خیلی بلندشان است و همچنان یکی چند غزلشان است که در اوزان غیر معمول و غیر عادی سروده شده، و این نشان میده که بانو حمید میرزاد از ساخت بافت های امروزین و از شکستاندن ساختار های امروزین که از ویژگی های غزل امروز در واقع پنداشته میشه هم بهره‌ور است و برخوردار است، و این در کل قوت و قوام شاعرانگی بانو میرزاد نشان میده.
تشکر. نکته بسیار جالب را شما یادآور شدن، و من تصادفاً پیش ازی که در برنامه بهم یکی از سروده های خانم میرزاد خواندم که او هم امو وزن همیشگی را که یک غزل میتونه داشته باشه بین از او بیشتر است. مثلا میخواستم از خود خانم میرزاد پرسان بکنم. حمیدا جان، میشه بر ما بگوین که آیا ای عمدی بوده یا ای که به صورت تصادفی به یوزان شما شعر سروده؟
تقریبا بیشتر مواقع سعی میکنم یک چیز موی باشه، یک دب نوعی داشته باشه، یک سوژه نوعی و یک وزن نوعی بر اشعارم باشه. به تو جایی که بتونم امکان باشه حتما سعی میکنم یک نوآوری داشته باشم.
مثلا در یک سرودی شما ما میخوانیم که پشت سیلاب اشک و تنهایی، مرگ نامرد میتکاند دست، سهم زن از جهان هستی چیست، آسمان توهی و بی اختر. اما وزن همیشگی را که مثلا در قالب یک غزل میتونه داشته باشه، به نظر شما که خود شما مینویسین، شاعر هستین، فکر میکنین که آیا نوآوری در شعر، مخصوصا او شعر که از سالیان سال از صده ها به این طرف در گوش ها تنین انداخته و آهنگ خود حفظ کرده، باعث از این نخواد شد که چشم بیننده و زبانش از خانش شعر و سروده شما کنار بزنه؟
وقتی که زمان میگذره، همونطور که زمان درگذر هست، فکر انسان هم تغییر میکنه و دوست دارم همه دوست دارن یک چیز نوعی داشته باشن. شاید اگه خیلی تکرار باشه و تکرار باشه، او خیلی قابل لمس نباشه برای مخاطب.
یعنی در هر حالتش باید انتظار نوآوری بود و نوآوری ها را باید پذیرفت. بله؟
بله،
حتما. آتش عزیز، نظر خود در این قبال چی است؟ شما مکه از طریق رسانه‌های اجتماعی یک مکه نسل شاعر امروز در کابل پیگیری میکنم، مخصوصا بعد از اینکه مسئول مجیزی برنامه شدیم و سرکارم با شاعرهای مثل شماها کم بیشتر شده، من زیادتر میافم یک نوع علاقمندی را در ایجاد نوآوری در آهنگ شعر، مخصوصا غزل. این واکنش در افغانستان چگونه است؟ چه کنش داشته در میان نویسنده ها و مخاطبین چگونه از این سروده ها استقبال کردن؟
خب ما وقتی از صده های کلاسیک، از صده های غزل کلاسیک ما میگذاریم، میرسیم به صده و به در واقع به عصر نیو کلاسیک. امروز غزل های بیشتر زبان فارسی را همون غزل های نیو کلاسیک تشکیل میده و غزل های بین میرزاد هم من گفتم میتونم که در همین حد بین میان کلاسیک و میان غزل مدرن قرار داره. مهدی سراجی میگه که اگر شاعر امروز میخواه که شاعر درد امروز باشه، شاعر مردم امروز باشه، شاعر روزگار خودش باشه، در واقع میتونه از هر لایه امروزین باشه، چه از نظر محتوا. همیشه غزل در کل همیشه شعر دو چیز میسازه، همون ساختار است و همون محتوا است. از نظر ساختاری هم همچنان میگه غزل وقت شاعر با تنوع کار میکنه و مخاطبش دگرگون میکنه و یک وزن عجیب و غریبی را به خورد مخاطب میده، در واقع هم نشاندهنده امروزی بودن و نوگرایی بودن شاعر است. در واقع این وزنها، اگر این وزنها را ما معرفی کنیم، این وزنها بیشتر برمیگرده به همون ابتکارات و ابداعات زندگیات سیمین بیوهانی که اون بیشتر از 14 یا الا 15 وزن در شعر وارد کرد و در واقع تا حد تانست بحر در بحر میاد، یک بحر در واقع افایل یک بحر ضرب دو کرد، یعنی از دو تا بحر یک بحر تشکیل داد. و اونم وقتی از سیمین به بهانی سوال میکنه آیا اینا تو تصادفی به دست آوردی آنچه کردی یا این که واقعا دانسته عمل کردی، گفت من سالها و شبها و روزها به خاطر ساختن وزنها کار کردم، یک وزن افایلش با وزن دیگه مقایسه کردم و از در واقع آهنگ و موسیقی برآوردم. و اینا در واقع مؤلفه و پشتوانه های خیلی خوب آهنگین و موسیقایی شعر پنداشته میشه. اینا کمک میکنه به ویژگی های ساختاری و شکلی شعر که حتی اینا تاثیر خود در محتوا هم داره. همون گونه که ما وقتی از شعر حماسی میگیم در همون وزن فعولن که فردوسی طوسی سرود است، وقتی ما از حماسه میگیم که به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذره. وقتی میرم در حماسه های رستم، در حماسه های مثلا پهلوان های اساطیری شاهنامه، وقتی میرم از جنگ و از مبارزه وقتی یاد میشه، با همون صدای شتابناک وقتی اون شعرها رو میخوانیم، در واقع این ساختار است، اما در محتوا تر هم تاثیر میکنه. ادایی که از این ساختار، موسیقی که از این ساختار و از این بافتای مثلا ساختاری شعر در نه، مستقیم تاثیر میکنه بر محتوا. و همین گونه امروز غزل های هم که با این شکل ها و با این ساختارهای متنوع وقتی به خورد مخاطب داده میشه، نه تنها که در شکلش تاثیرگذار است و رویه شعر را تاثیر میده، در محتوا همچنان تاثیرگذار است و این در واقع از پشوانه های امروزی شاعران داشته میشه که اینا دوست دارن تحول ایجاد کنن و دوست دارن تنوع ایجاد کنن تا باشه که در کارشان، در محتوای کارشان تنوع ایجاد
شود. حمید جان، شما یک مدت زمان را در ایران هم سپری کردن، وانچنان که گفتن امرای آقای کاظم کاظمی و سایر شاعرای افغانی که در اونجا زندگی میکنن نشست و برخاست هم داشتن. این شیوه و این روال را که آقای آتش از او صحبت راند، آیا در ایران هم بین شاعرای افغان و در مجموع جامعه فرهنگی رایج است، یا ای که اونجا با مو ساختار کلیشه‌ای پرداخته میشه؟ بله حمید جان، صدا مرا دارن؟ بله صدایتان دارم. بله اینا صدایتان آمد.
بله شاعرانی که در ایران هم هستن به طور کامل ناآور هستن، زیاد چه اشعار اینا میخونم، واقعا اشعار عالی دارن، اونو آوری های خوب از های جدید، غزل های خیلی زیبا، مثلا خانم حسینزاده خیلی غزل های ناب میگه، من خیلی دوست دارم غزل های.
یعنی این موضوع بله
و تکتم حسینی و باقی دوستا که هستن جناب مینش، اینا خیلی غزل ها قشنگی میگن. من زیاد نوآوری در اینا، در اشعار اینا واقعا دیده میشه.
خب بیاییم که امیده جان یک سروده دیگه از شما را، مخصوصا اگر از این مجموعه میخواهم ایستاده بمیرم باشه بشنویم. باز یک سلسله صحبت های دیگه است که میشه که
پیدا کنیم. اجازه بدین همون غزلی که اسم این کتاب از او وام گرفته شد.
بسیار خوب.
همون غزلی بکنم.
مشنویم.
دلخور نیم که طالع من درد میکشد، باور کنی نقص سخن درد میکشد، لبریز حزن گشته جهان را چه میشود، آفاق مصر و قدس و یمن درد میکشد، طوفان به زلف کودک غم شانه میزند، مردی در اشک گم شده زن درد میکشد، از بس که گرگ مرگ به در حلقه میزند، تابوت و قبر و غسل و کفن درد میکشد، خاکستریست گیسوی صبح و تمام باغ در خون نشسته، نسل چمن درد میکشد، سردار نامدار غزلهای مشرقی، مولا بیا که جان وطن درد میکشد، مولا حریم کشور دل را شکستند، غزنی کنر هرات کهن درد میکشد، خون بر دلالی غزلم طعنه می زند، سرخ است واژه‌ها و دهن درد می کشد، می خواهم ایستاده بمیرم طریق و درد، زانوی ناله خم شده تن درد می کشد، می خواهم ایستاده بمیرم طریق و درد، زانوی ناله خم شده تن درد می کشد.
بله بسیار مقبول، تشکر شما. ای کاش دسترسی ما به این کتاب زودتر حاصل شد و بتانیم یک نسخه از این کتاب در دسترس خود داشته باشیم. آتش عزیز، فرهنگ چاپ کتاب و استفاده از کتاب هم به ویژه شعر در افغانستان و به ویژه در کابل و شهرهای اطراف چقدر گرم شده؟
در افغانستان ما مشکلی که داریم، مشکلی در واقع این بس طرف دولت به چاپ کتابان قدر فکر نمیشه که وزارت فرهنگ مسئول و موظف است به خاطر نظارت و ارزیابی اتفاقاتی که در حوزه کتاب و کتاب نگاری وقت اتفاق میفته در افغانستان و در کشور. نظارت کامل از سوی وزارت فرهنگ وجود نداره. حتی همون شابک نمبری که ما در دنیای کتاب داریم که وزارت فرهنگ به خاطر مهر تایید بر یک کتاب میگذاره، تا به حال ما موفق نشدیم به ایجاد همون شابک نمبری که تا امروز کتاب افغانستان وقت نمایشگاه بین المللی در کشورهای منطقه و یا کشورهای دوردست برگزار میشه، کتاب افغانستان به گونه قاچاق به اون بازارها برده میشه. این در واقع یک مشکل خیلی کلانی است که ما با این مواجه هستیم. همین است که شاعران و نویسندگان در کل قلم بدستانی که کتابهای یا بسا کتابهایی که دارن و نظر به ناتوانی های اقتصادی که دارن چاپ نمیشه. ولی در یه آخر چاپخانه های شخصی، خوب بیشتر در افغانستان چرخ چاپ کتاب به دست چاپخانه های شخصی است و بدون نظارت وزارت فرهنگ چاپخانه های شخصی بعضی از اینهای متن میکنن و به نشر و چاپ و پخش آثار شاعران دست میزنن. از جمله که کتاب بانو میرزاد از آدرس انتشارات امیری چاپ شده. در واقع انتشارات امیری در چند سال پس این توانسته به چاپ و جمع‌آوری شعر اکثر از شاعران دست بزنه. از جمله مثلا مازندیات رازق فانی را امروز دیوانش به دست داریم که از همون آدرس چاپ شده است. در واقع حالا کتاب ابراهیم صفا چاپ، همین گونه از شعر جوان افغانستان که در یک کور قریب ممکن است که به تعداد 12 تا شاعر مجموعش در یک کور و یا در یک قاب به چاپ برسه، اونم یک مشتگانی خوبی است. خب اینا در واقع اتفاقایی است که در افغانستان میفته. ولی این مشکل کلی است که افغانستان متاسفانه با هزار جنجال، با هزار رنج مشقت کتاب را چاپ میکنیم و چیزی که خیلی در افغانستان تا به حال جان افتاده است فرهنگ خریدن کتاب مطالعه را در جایش بانیم. حتی ما با تمام نتوانی خود وقتی کتاب خود چاپ میکنیم با ما مجبور مکلف هستیم که کتاب مفت و مجانی به یک دوست تقدیم کنیم و مخاطب خود در واقع آنگو به اون شکل از خود راضی بسازیم که بخوانه کتاب. تا به حال در افغانستان فرهنگ خریدن کتاب و کی که مایه بگذارن برای خریدن کتاب تانوس افغانستان جان افتاده. ولی نظر به جنجال ها مشکلاتی که ما در چند سال پسیم سپری کردیم، ما از اوضاع کنونی افغانستان اگر به شما کلی گزارش بدم راضی هستم. ما داریم به طرف شدن میریم و انشاءالله که امید بیشتر از امروز خاطر است که ما بتانیم این فرهنگ را در افغانستان جاگزین و جا افتاده سرفرهنگ.
آتش عزیز، خوب است که خانم میرزاد هم هستن. ببینن یک چیزی که میتونه نویسنده را، حالا او چی شاعر باشه، چی داستان نویس باشه و چی در بخش سیاسی بنویسه یا در بخش اجتماعی بنویسه، او را تشویق میکنه تا بهتر بنویسه و زیادتر بنویسه، او امو یک پیامد کتابش است یا امو مصرفی که در قبال کتاب خود میکنه از او یک سود مالی بردن است که میتونه او را دوباره تشویق بکنه تا بنویسه. حالا میخوام این سوال مطرح بسازم هم از شما هم از خانم میرزاد. حمیده جان، شما وقتی که خواستن این کتاب به دست چاپ بسپارن، آیا خواستن که هدفتان از این بود که زیادتر خواننده های شعر شما به سروده های شما دسترسی حاصل بکنن، یا ای که انتظار یک پیامد مالی را هم داشتن؟ چگونه ای بود؟ آیا طبق انتظارتان شما تانستن که یا ای امیدواری در شما وجود داره که بتانین یکمه که درآمد مالی هم از نوشتایتان به دست بیارین؟
از نخست بریم واقعا این مورد بود که چیزی آهد ما نمیشه از مثلا از نظر مالی، ولی میتونستش تو مخاطبایی که دارم در شعر پیدا کنم و معرفی کنم، شعرها معرفی کنم به مخاطبا و در دسترس نقرار بودم. یعنی این چیز واضحه که به نویسنده و شعرها فکر نمی کنم چیزی تعلق بگیره از نظر مالی.
آقای عطش، شما گفتن که همچی یک چیز جا نیفتاده، مشکل در کجا میدانن؟ آیا تنها میشه که وزارت اطلاعات و فرهنگ به این ملامت کرد، یا ای که کموکاسی های در دیگه عرصه ها هم وجود داره؟ بالاخره آب از کجا ختم میشه؟
ما از دو چیز میبینم، یکی نظارت، عدم نظارت وزارت فرهنگ و عدم در واقع همیاری وزارت فرهنگ و همچنان ناتوانی مردم. وقتی وزارت فرهنگ نظارت بر کار نمی کنه و حمایت بر کار نداره، طبعا نویسندگان افغانستان در اون توانایی، در اون حدی نیستن که بتانن کتاب خود افغانستان چاپ کنن، هم کتاب را در واقع هزینه بپردازن به هم دوباره مخاطب خود خودشان بخرن. در واقع اینا مشکلات و جنجال های خیلی زیاده. بیشتر میل در اقتصاد مردم می بینم و همچنان رسانه های جمعی در افغانستان چرخه اجتماع را به دست دارن و خیلی هم محکم به دست دارن. من توقع من از رسانه های جمعی افغانستان است که در یعنی جا افتادن و در ترویج فرهنگ مطالعه بیشتر برنامه آموزشی را اینا براه بندازن تا باشه که مردم افغانستان یک بار انس واقعی، نه انس حوثانه، در واقع همون میگن کتاب باید به با عادت آدم بخونه، در واقع اون انس عادتانه را و به فرهنگ مطالعه و به کتاب و کتابخانی وقتی ملت و مردم پیدا کرد، این فرهنگ خیلی به سادگی جا میفته و هر کس علاقه داره کتابش چاپ شد، هر کس علاقه داره به شهر کتاب سر بزنه، هزینه و مایه بگذاره، کتاب خوب و کتابی که در بازار تازه میایه او را چاپ کنه. فقط ما همین دو چیز، عدم نظارت وزارت فرهنگ و مشکل اقتصادی و مالی که نویسندگان افغانستان با او مواجه هستند، همین گونه فقر مخاطب از همینجا نشأت میکنه.
شما مرا به خاطر صحبت های آقای رفعت انداختن، یک مدت پیش در این برنامه مهمان ما بودن آقای احمد ضیا رفعت و این موضوع را امروز اونها هم مطرح ساختم و آنچه را که من از زبان آقای رفعت شنیدم، اون نهادی نشدن کتابخانی در بغیر از کتب درسی در سیستم تعلیم و تربیت یا در سیستم معارف افغانستان اونها یاد کردن. مثلا در اینجا وقتی که شما در کشورهای غرب سیر میکنین، مثلا خود حمید جان فعلا در نروژ زندگی میکنه، خودشان شاهد هست که از این میال اولادها را یا طفلها را به گونه از آنها وامی دارن تا با کتاب سر و کار داشته باشند. متاسفانه مثلا خود ما هستیم، ما و شما در این جامعه بزرگ شدیم، کجا بغیر از کتاب های مکتب با دیگه کتاب های سر می زدیم یا بیشتر سر می زدیم، مگر اینکه یه خانواده کتاب های ناول را در دسترس ما قرار می دادن یا اینکه ما می تونستیم بخونیم. و حال امیدوار هستم که جوانای ما با استفاده از این سیستم عظیم از رسانه های اجتماعی که در دسترس قرار دارن، حداقل یکمک وقت بیشتر در مطالعه بخرج بدن تا اینکه بتونن تشویق بکنن نه تنها نویسنده ها را که خودشان هم کتاب های بهتر را به دست بیارن. خب آتش عزیز، بیا که از خودت یک سوال بکنم. این مجموعه را شما گفتن بارها خواندن و با یاری شما هم اقبال چاپ گرفت، بهترین سروده را که در بین سروده های خانم میرزاد یافتی به نظر دلخواهت کنام است؟
خب مجبور هستم که باز بخوانم.
خب است، ما میشنویم. چطور است امیدا جان، شما هم که راضی هستن؟ بله
بله بله بفرمایید. خب حمیده جان خواهر عزیزم، وقتی همون شعر خواندن، همیشه ما گاهی که به اونا را تماس میشن در فیسبوک، همیشه همون بیت خیلی آسمانی چون که میشه گفت برگیر ها گشت جهان را چه میشه تا افاق خود به مصر و یمن درد میکشه.
بله.
در واقع اون غزلی است که من تا نام کتابم با مشوره هم دیگر از همون غزل آسمانی ما برداشتیم.
بله.
در واقع غزلی که تمامتی کتاب گفتم، برای ما واقعا اون خیلی خوبی با این کتاب داشتیم و
از خیلی از شعرها ما گزینش کردیم که این کتاب 140 صفحه را ما در آوردیم و بهترین شعرها هر کلامی شعرها جایگاه خاص خود از نظر محتوایی و نظر ساختاری به شما و پیش بانو میزد و پیش همه مخاطبان دارم. ولی پس از اون غزلی که بانو میزد خواندن، من یک غزل دیگه که خیلی دوست دارم، یعنی گفتم همه غزلهاشون دوست دارم، این دو تا غزل واقعا از دل است و لاجرم بر دل میشینه، بر هر دل میشینه. یک غزلی از در صفحه 60 اگر شنوندای عزیز که مخاطبای سرسخت بانو میزد هستن، این کتاب را که در افغانستان پخش نشر دارم میشه به دست دارن، میتونن در صفحه 60. و یک چیز دیگر هم جناب آقای مشرف من بر شما بگم و با امیزاد همچنان در جریان هستن، و یک نوآوری که در این کتاب کردم، عناوین را من از بین بردم، یعنی شعرها بدون عنوان است. و این هم معیار یکی از خوبیای کتاب میتونم دارم، به خاطر که وقتی ما اون مصرعی که در لای کتاب پنهان است میخوام ایستاده بمیرم، مخاطب اولین کاری وقتی به کتاب مواجه میشه مخصوصا کتاب شعر دوست داره همون شعری که
نام کتاب یا تمور بگیره. بله راست میگه،
در واقع اینجا مخاطب را من به کنش و واکنش و به در واقع به تعمق وا میدارم
که پالیدن شعر
بخواند تا اون بیت و یا تا اون مصرع را پیدا کنم. این شعر در صفحه 60 است، چون به خاطر صفحه شده کنم که شعرها بدون عنوان است. من این غزل هم میخوانم، من این غزل هم از عمق دل با مردم دست و گریبان است، یعنی یک شعر خیلی خوب مردمی سرنوشت مردم است. بگو با من از اماق نفس ها یا قنین خیش، از اندوه زمستان مردم چادر نشین خیش. بگو شهر طلایی آرزوهایت کجا گم شد و تا کی عشق میباری تو بر زخم جبین خیش. بگو با من که در دل انقلاب مرگ پیچید از صدایم در گلو بشکسته حسرش که تنین خیش. اگر تاریخ تلخت در شبستان غزل خفته است که چشم واژه ها تر گشته صوت حزین خیش. ترا آزاد می خواهم رها چون کوه پامیر ترا فرزند فردا خوانده، فردوس برین خیش در آغوش چاسان می شود خندید بابر کرد چاسان می شود پردا. در حجم زمین خیش تمام سهم فرداها مرا از قربت امروز ببر تا سرزمین عشق آغوش حسین خیش. بگو با من از اعماق نفس های قنین خیش، از اندوه زمستان مردم چادر نشین خیش.
بله بسیار مقبول و انتخاب بسیار زیبا و شعر بسیار عالی، تشکر از شما آتش عزیز. حمید جان در آخرین لحظات قرار داریم یک دقیقه کمه که در مورد خودتان معلومات بتین، چی تا کجاها درس خواندن و فعلا مصروف چی کار در ناروی هستن؟
اجازه بدین زیاد در مورد زندگی خصوصی نگم.
خب خیر، در مورد سروده هایتان، در مورد تعلیمتان بگین، چقدر در کجاها درس خوانده؟
ولی من کمی در ایران کمی در افغانستان.
خب
و اون قدرنیه که من فخر کنم به او درسی که خوندم.
این موضوع از چی نیست؟ خب نمیخواین شما صحبت بکنن، ما هم احترام میگذاریم به مدیدگاه شما. بسیار کوتاه اگر بگوین که وضعیت زبان دری در منطقه که شما زندگی میکنین چگونه است، با اطرافیانتان چقدر رایج است، چقدر شما را میشنون؟
بله اینجا کلاس دری برای بچه ها هست و کلاس های زبان دری که و خواندن و نوشتن برای بچه آموزش داده میشه و از طریق دولت حمایت میشن، اتحادیه دارن زنان. من خودم یکی از عضو اتحادیه زنان افغان هستم در ناروی و فعالیت هایی داریم کم و بیش.
از طرف دولت که شما گفتین دولت ناروی حمایت میشه؟
بله، خب. بله از طرف دولت.
بسیار خوب، بسیار خوب.
و فعالیت های زیادی دارن خانوما، همچنین از نظر شعر و شاعری هم انجمن داریم، یک انجمن داریم که اغلب هم شاعران پشتون هستن و هم شاعران دری.
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از شما حمیده جان میرزاد، با امید از اینکه در برنامه های دیگه در گنج شایگان شما را داشته باشیم و سروده ها را از زبان شما بشنویم. مالکتش از همکاری شما هم جهان سپاس، موفق کامگار باشین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه گنج شایگان که حمیده میرزاد و مالک آتش با خود داشت. تا برنامه بعدی شما را به خدا می‌سپاریم. اما برنامه های رادیو آشنا هنوز ادامه داره، شما پای رادیوهایتان باشین.